أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا بالقاسم محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، گفتم که از مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی خیلی تقریرات چاپ شده و هیچ فقیهی به اندازه مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی از ایشون تقریرات چاپ نشده و هیچ فقیهی هم به اندازه مرحوم آیت الله خویی شاگردانش را تشویق نکرده در اینکه کتابها و تقریراتشون را چاپ کنه. تقریزهای متعدد بر کتابها نوشته و من بارها گفتم در اون زمان وقتی که این آقایون اساتید این تقریرات آیت الله خویی را در نجف چاپ می‌کردند که اینها درآمد پولی نداشت که مثلا ناشرین خیلی رغبت داشته باشند. قبل از انقلاب نوع ناشرین، دوستان عزیز، وقتی آثار علمی را چاپ می‌کردند یا بانی داشت یا اینکه دیگه مؤلف خودش باید هزینه‌ش رو تهیه می‌کرد. من از قول مرحوم حاج سید کاظم کتبی که یک ناشر معروفی در نجف بوده، ایشون نقل می‌کنه که نقل کرده بود که آقا اینطوری نبود که مثلا ما از کتاب فروختن درآمدی داشته باشیم. ما صاحب کتاب می‌آمد به ما کتاب را می‌داد، تألیفش را می‌داد و یک هزینه چاپش هم به ما می‌داد. ما کتاب را چاپ می‌کردیم، می‌گفتیم یا ببر. ما در باخت پاس فروشش نبودیم. الان بهار الانواری را که مرحوم آقای آخوندی در تهران چاپ کردن، هزینه سنگینی که برای چاپش شده به مراتب بیشتر از اون بوده، درآمدی بوده که اینا در حقیقت درآوردن و واقعا به خاطر خدا خیلی وقتای کارها رو میکردن و بانیهای متعددی وجود داشته، مثل مؤسسه فرهنگی مرحوم آقای کوشانپور که کتاب ایزال فواید رو چاپ کرده، کتاب بهجت الامال رو چاپ کرده و کتابای دیگه، مثلا شما مقدمه یه کتاب مصباح الفقیه مرحوم آقا رضا همداری رو نگاه کنید، میگه با مثلا هزینه فلانی. البته الان هم هست، الان اینجا دایره المعارف تشیع جلوی من هست، دایره المعارف تشیع هزینش رو یک خانواده شهید بسیار با عظمت داده که در مجموع حدود 20 و اندی جلد، الحمدلله تمام هم شد، به کامل رسید و دایره المعارف تشیع دایره المعارف بسیار ارزشمندی از آب در آمد. ببینید هزینه هاش نوعا افراد خیر می دادن. دنیای تجارت کتاب در اون زمان مثل بعد از انقلاب نبود. بعد از انقلاب فوق اند فروش کتاب ها بازار داشت و تجارت کتاب یکی از مهمترین تجارت هاست. الان بیروت رو ما وقتی نگاه میکنیم، الان هم حتی در این حال این که ما میبینیم نرم افزارها آمده و ولی باز خرید کتاب اصلا کم نیست. بیروت مدام مشغولن در حقیقت به چاپ کتاب و کتاب فروشی. یک جمله از قدیم معروفه، میگن مصر یک تکتب، بیروت تتبع، عراق تقرع. یعنی مصری ها می نویسن، بیروتی ها چاپ می کنن و عراقی ها مطالعه می کنن، تحلیل می کنن، دانش رو برمی گزینن. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه بسیاری از تقریراتیشون چاپ شد، در حالی که بعضی بزرگان ما آیون اصلا راضی نبودن که تقریر ازشون چاپ بشه. مثلا یکی مرحوم آیت الله اعظم آقای آسید محسن طباطبایی حکیم بود، متوفای 1390. مرحوم آیت الله اعظم آقای حکیم رحمت الله علیه که از شاگردان برجسته مرحوم آقای آخوند خراسانی هست، ایشون کتابی داره با عنوان مستمسک العروه الوثقی. این کتاب مستمسک العروه الوثقی در 14 مجلد مکرر چاپ شده، خوبی به قلم خودشونه. یا کتاب دیگری داره به نام حقایق الاصول که در حقیقت شرح کتاب کفایت الاصول استادشونه، ولی به قلم خودشونه. ایشون راضی نمی شده تقریرات بنویسن از ایشون، تقریرات از ایشون نوشته نمی شد و تقریرات چاپ هم نمی شد. اما مرحوم آیت الله خویی یک سلاست بیانی داشتن، به همون جوری که ایشون تدریس می کرده شاگردان می نوشتن. من از آیت الله آسید مهدی خلخالی رحمت الله علیه شنیدم که من از ایشون سوال کردم چه جهتی وجود داره که من فقه شیعه شما را که تقریرات طهارت آیت الله خویی هست با تنقیح مرحوم آقای میرزا محمد علی غروی تبریزی که از شاگردان برجسته و قدیمی آیت الله خویی و تا زمان شهادتم واقعا ملازم آیت الله خویی و عضو هیئت استفتاء ایشون بودن، گفتم چطور میشه که کتاب شما با ایشون فرق میکنه؟ اولا از نظر ترتیب فرق میکنه، ثانیا گاهی هست که در کتاب شما یک اختصار مختصرتری وجود داره، ثالثا اینکه کتاب من تقریرات شما رو نگاه کردم چیز اضافه‌ای وجود نداره، خیلی الفاظ مثل کسی است که مینویسد. ایشون فرمودن مرحوم میرزا علی غروی تبریزی رحمت الله علیه مقید بود که کلمه به کلمه آیت الله خویی رو می نوشت، حتی یک واو را رها نمی کرد، بعدم ایشون ضبط می کرد و باز می رفت با ضبط هم باز مقابله می کرد، اما من درس آیت الله خویی رو می نوشتم و گاهی می آمدم تو خانه فکر می کردم و اینها را تقدیم و تأخیر می کردم، صدر و ذیل می کردم و گاهی شسته و رفته و بعضی جملات زائد را حذف می کردم، توضیحات را حذف می کردم و اتفاق می افتاد که گاهی روز بعد می رفتم با آیت الله خویی مباحثه می کردم و اصلا گاهی می دیدم نظر آقای خویی عوض می شه با مباحثه‌ای که با ایشون کردیم و دلیل آوردیم اینا، لذا گاهی آیت الله از ما آقای خویی شوخی می کردن می فرمودن این کتاب شما که مال شما شد دیگه، نه تقریرات درس من. این نکته رو من از آیت الله سید مهدی خلخالی شنیدم وقتی از ایشون سوال کردم که چرا تقریرات شما با تقریرات مرحوم آقای میرزا علی غروی تبریزی یعنی التنقیح فرق میکنه. ببینید دوستان عزیز این طوریه در واقع، و مرحوم آقای خلخالی رحمت الله علیه یعنی سید مهدی خلخالی، چون سید محمد رضای خلخالی هم هست از مقررین آیت الله خویی، مرحوم آسید مهدی خلخالی که هم طهارت آیت الله خویی را تقریبا 6 جلدش من دارم و هم اصول آیت الله خویی را تقریر کرده بودن که 2-3 جلدش چاپ شده، ببینید ایشون می فرمودن که تقریر نویسی در نجف مثل اینجوری که ما الان در مثلا در جلسات درسی معاصرین و طلاب حاضر ببینیم نیست. خب نگاه کنید، من خودم به درس آیت الله فلسفی می رفتم دوستان دید، کلمه به کلمه درس استاد رو می نوشتم، دقیق اون چرا که استاد می فرمود می نوشتم، اما مثلا فهم بکنیم آقای استاد قدیری که از دوستان بسیار فاضل ما هستن و تقریرات مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه را دارن منتشر می کنن و تا الان الحمدلله 2 جلدش منتشر شده در علم اصول، المستفاد مما افاده الاستاذ، ببینید ایشون میفرمودن من همون سر کلاس چون بلد بودم مدتها و سالها در مؤسسه آل البیت تصحیح متون میکردم و متن شناسی من قوی بود، همون سر کلاس عبارتها را زیبا دستبندی میکردم. افراد فرق میکنن. آیت الله از ما آقای فلسفی رحمت الله علیه یک وقتی به من فرمودن آقا این سبک تقریر نویسی نیست که شما طلبه ها در پای درس من دارید و مثلا تمام کلمات مرا می نویسید. من سر درس آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه اول گوش می کردیم و بعد شب می رفتیم می نوشتیم اون چرا که از درس استاد تو ذهنمون بود. این آیت الله فلسفی فرمودن و ایشون بیشتر تقریراتی را که درس‌هایی را که بیان می‌فرمودن تقریرات استادشون مرحوم میرزا محمد علی کاظمینی بود. دوستان عزیز آقای فلسفی اجازه اجتهاد از مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی داره و اجازه اجتهادی که آقای خویی برای آقای فلسفی نوشته و برای آیت الله اعظم آقای سیستانی نوشته واقعا این عجیبه. به 2 نفرشون اجازه اجتهاد داده، این 2 نفر عبارتن از همین 2 بزرگواری که عرض کردم. مرحوم آقای خلخالی می‌فرمودند که ما دوره سوم درس آیت الله خویی را که شرکت می‌کردیم اصول را، گفتم که ایشون فرمودن رفتیم پیش ایشون و گفتیم آقا شما چرا مثلا درس‌های علما را نکات جدیدی را نمیگید، ما همون درس‌های دوره قبل را مطالب دوره قبل را، چون آقای خلخالی این نکترم فرمودن در مجله الموسم هم یک مصاحبهی با ایشون کرده که گفتم کتابخانه دفتر تبلیغات اون یک جلد کتاب 800 صفحهی به نام الموسم داره. در زندگی نامه مرحوم آیت الله از آقای خویی مصاحبه هوای گوناگونی هست که اکادمیت الکوفه انجام داده آقای تریکی. آقای خلخالی در اون مصاحبه فرموده بودند که بعضی وقتا آیت الله خویی جزوه های مرا میگرفتن باز یک نگاهی میکردن ببینن در دوری قبل چی گفتن. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله از آقای خویی در جواب دو بزرگوار مرحوم آسد مهدی خلخالی و آیت الله سیستانی فرموده بود ها من سخنان شیخ انصاری، سخنان آخون، سخنان اعلام نایینی، سخنان آغازی ها رو مطرح میکنم، نظر خودم رو میگم دیگه، اصول چیز دیگه نداره، شما برید فقه کار کنید. اینجاست که این سوال پیش میامد که چطور میشد که مرحوم آیت الله از آقای خویی نظریات مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی یعنی استادشون رو مطرح نمیکردن. الان شما نگاه کنید در بحث وضع، دوستان این جلسه رو من دوست دارم دقیق تر گوش کنید که یه موقع سوء تفاهمی نشه که من دارم چی میگم. ببینید مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در بحث وضع که وارد میشه، خب بحث وضع یکی از بحث‌های مهم الفاظه و دوستان ما طلاب ارزش مباحث الفاظ را در علم اصول نمیدونیم و خیلی به سادگی از کنارش رد میشیم و من معتقدم که استادهای ما هم در این زمینه گاهی کندکاری میکنن و ما را اونجوری که باید و شاید واقف نمیکنن. من الان یک درس فقه اللغه‌ای برای طلاب از قرارگاه ادبیات حوزه علمی مشهد پخش میکنم و تدریس میکنم. خب در اون درس فقه اللغه من مباحثی در باب الفاظ، الان فقه اللغه 3 را داریم میگیم در حقیقت که فقه اللغه 1 را برای حوزه علمیه امام خمینی تهران آیت الله صدیقی گفتم، فقه اللغه 2 یعنی دنبالش را برای نواب گفتم، فقه اللغه 3 را الان برای قرارگاه ادبیات میگم. داریم بحث ما هم الان این مجموعه هست، یعنی این ذیل این عنوان است حالات پنجگانه لفظ، حقیقت، مجاز، اشتراک لفظی، اشتراک معنوی و ترادفی که آخوند در کفایت وارد شده. ببینید من آمدم در واقع حالات گوناگون یک لفظ را داریم بررسی میکنیم که اگر ما یک واژه را خواسته باشیم بارور کنیم و به معنای اون و به تمام ویژگی‌هاش پی ببریم باید این حالات رو بررسی کنیم، باید بدونیم حقیقتش چیه، مجازش چیه، مشترک لفظیه، مشترک معنویه، چند تا معنای مشترک لفظی داره، چند تا معنای مشترک معنوی داره، بعد آیا زد نیست، ترادف مترادفاتش چیه، ترادف داره نداره. من دارم اینه اینجا که وارد فقه اللغه شدم دوستان عزیز، من بر اساس 4-5 طیف از کتاب ها دارم بحث میکنم. اولا کتاب های اصولی های شیعه و اهل سنت، یعنی نظریات و علمای اصول در مباحث الفاظ که خیلی فوق‌العاده هست و اینجا بود که من واقعا سخن آیت الله آقای مروی رو فهمیدم که فرمودن یک وقتی من رفتم به آلمان در یکی از دانشگاه های آلمان درباره یک مبحث لفظ از دیدگاه مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی کنفرانس دادم، بعد او رئیس دانشگاه گفت آقا شما بیا اینجا همینا رو تدریس کن برای ما، عظمت این مباحث چیه. ببینیم من کتاب‌های اصولی اهل سنت و شیعه را که در مباحث الفاظ فوق العاده مطالب عمیقی دارن نگاه میکنم. دو، کتاب‌های فقه اللغه مثل خصائص ابن جندی، مثل فقه اللغه صاحبی، مثل المظهر مولا جلال الدین سیوطی، مثل کتاب رمضان عبدالتواب، مثل فلهجات انیس ابراهیم، مثل کتاب‌های متعددی که من در مدرسه نواب تو اتاقم جمع کردم و اینجا دفتر تبلیغاتم بعضیاشو دارم، اما بیشتر تو نواب چون اونا رشته تخصصی ادبیات دارن کتاب‌های ادبی خیلی زیاد دارن. خب ببینید من کتاب‌های ادبی فراوانی را که شما می‌بینید دیگه گاهی من اسمهاشون را در همون فقه اللغه میگم، این دسته در حقیقت دوم کتاب هاست که استفاده میکنیم. دسته سومی از کتاب ها استفاده میکنیم دوستان عزیز، کتاب های فقه اللغه مستشرقینه، مثل اولمان، مثل لانز، مثل بلو منفلت امریکایی، مثل نمیدونم خیلی از این نویسندگان غربی که ترجمه های عربیش اگر وجود داره، من از دوستان تقاضا کردم برای من نسخه هاش فرستادن و اگر چاپ شده باشم از کتابخانه میگیریم، که خیلی بعضی از اینا چاپ شده، بعضی هم نسخه کامپیوترش وجود داره. خب نگاه کنید، پس ما به 4-5 دسته کتاب ها مراجعه میکنم، کتاب های فقه اللغه، اهل لغت، کتاب های اصولی، کتاب های مستشرقین. وقتی آدم نگاه میکنه آقایون، دقیقا شما ببینید، مثلا علمای اصول ما در باب وضع 7 نظریه دارن، علمای اصول اهل سنت 1 نظریه دارن، مستشرقین هم بعضی وقتا نظریاتی دارن، یکی دوتا نظریه هست تو اونها. الان مرحوم آیت الله خویی، من در کتاب مصباح الاصول نگاه کردم، نظریه آیت الله اسما آقای کمپانی اصفهانی، یعنی استادشون رو نمیاره، نظریه رمز و اشاره رو نمیاره. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه نظریه الغه رو مطرح کرده، مجموعاً 7 نظریه. نگاه کنید، تقریرات آیت الله خویی 3 یا 4 نظریه را آورده، آقای امام خمینی رحمت الله علیه در تحریر الاصولی که از ایشون آیت الله از ما آقای جوادی عاملی منتشر کرده 3 الی 4 نظریه را آورده، تقریرات آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی 4 نظریه را آورده، ولی در کتاب دروسان فی اصول فقه الامامیه مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه، که من از این کتاب خیلی نمیگم بهره گرفتم، این تعبیر را نمیخوام بگم، بالاتر میخوام بگم از کتاب دروسان فی اصول فقه الامامیه مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی من خط گرفتم و واقعا کتابهایشون رو من چندین بار بعضی ها رو مطالعه میکنم، همینطور مکرر. من گاهی کتابها رو دوستان عزیز بیشتر با این توجه مکرر مطالعه میکنم، اینطوری نیست بعضی کتاب‌ها رو فقط سطحی نگاه می‌کنم و سری رد میشم، ولی بعضی کتاب‌ها رو وقتی میفهمم که این کتاب‌ها کتاب‌های عمیقی است، 2 بار 3 بار 4 بار ممکنه یک کتاب مطالعه کنم. مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی در نظریه وضع 7 نظریه رو میاره فهرستوار در 2 صفحه. آقا نظریه جعل هست، همون نظریه معروفی که بین علمای شیعه و اهل سنت معروفه، میرزا ابوالحسن مشکینی هم در حاشیه کفایه همین رو قبول داره، خود مرحوم امام خمینی هم همین رو قبول داره. اتفاقا در علم صرف و نحو هم که ما خوندیم، وضع را به معنای جعل معنا میکنه. ما در کتاب سیوطی، در کتابهای نحو الوافی اینا شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم رضی و اینا وضع میگن، لفظ اسم وضع شده، حرف وضع شده، مثلا فعل وضع شده، معنا میگن ای جعل له، یعنی برای معنا قرار داده شده. حتی یک گروه کتاب دیگری هم من نگاه میکنم که من یادم رفت، کتابهایی که در باب دلالت و در باب سیاق نوشته شده، علم الدلاله، مثلا کتاب المعنا و زلال المعنا. بله، این آقای لانز، ببخشید، عرض خدمت شریف با سعادت شما که نظریه مرحوم آقای کمپانی در وضع این اشاره، یعنی میگه آقا الفاظ از قبیل تابلوها هست، از قبیل ایما و اشاره. اتفاقا این نظریه را سوسیر هم داره، پروفسور سوسیر که کتابی در باب دلالات داره، همین نظریه را در باب وضع مطرح کرده، که مرحوم آقای فضلی میگه من نمیدونم آیا مرحوم اصفهانی، آیا در او زمان کسی از غرب آمده بیشون مثلا خبری داده باشه، یا این را خودش مطرح کرده. و بعد سوسیر که حالا از نظر زمانی شاید آیا این نظریه مرحوم اصفهانی به او رسیده، این حرف را گفته، شتو شده. نگاه کنید، من حالا تمام اینا رو نقل کردم، مرحوم آقای اصفهانی که نظریه ایما و اشاره را داره، مرحوم آیت الله خویی وارد نظریات استادش آقای اصفهانی نمیشه. من فقط یک جا الان سراغ دارم در کتاب 4 جلدی تقریرات و اصول آیت الله عظم آقای خویی در مصباح الاصول دقیقا یادم هست که مرحوم آقای خویی میفرماید که لا ضرر و لا ضرار، توجه داشته باشید استاد ما میفرمود اینایی که آمدن از صرفیین از دوره میر سید شریف الدین جرجانی که متوفای 816 است و آمده صرف میر نوشته و گفته باب مفاعله به معنای مشارکته و اتفاقا مشارکت باب مفاعله و باب مشارکت باب تفاعل فرق هم داره. فرقش اینه که در باب مفاعله وقتی میگه زارب زیدون امرن یعنی زید اول شروع کرد، ولی در تزارب زیدون و امرن نداریم که ترازارب زیدون. یخادعون الله یعنی اول اونا خود شروع میکنن خود اراد، یخادعون الله یا مثلا قاتلو، قاتلو الذین کفرو، قاتلو یعنی شما شروع کنید. در واقع ببینید مرحوم آقای خویی میفرماید استاد ما فرموده، استاد ما مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه در ذیل قاعده لا ضرر در همون بحث لا ضرر و لا ضرارشون میگه من دو بار از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه کردم و تمام آیاتی که در اونها باب مفاعله بود رو بررسی کردم، نفهمیدم که به معنای مشارکت باشه و باب مفاعله معنایی ندارد جز معنای مبالغه. ببینید این فرمایش مرحوم آیت الله العظما آقای اصفهانی. آقای خویی فقط همینجا داره یک اشاره میکنه که استاد ما میفرمود باب مفاعله بر خلاف قول صرفیین دلالت بر مشارکت نمیکنه، بلکه برای تأکید در ثلاثی مجرده، برای مبالغه در معنای ثلاثی مجرده. زیادت المبانی به قول شهید ثانی تدل علی زیادت المعانی. فرق رحمان و رحیم رو در کتاب شرح لمعه و در کتاب روض الجنان وقتی وارد میشه میگه فرق این دوتا با هم چیه؟ یه هم معلومه دیگه، رحمان معناش وسیع تره چون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. این چه فلسفه‌ای داره که مرحوم آیت الله عظما آقای خویی وارد قضایای مثلا فرض میکنیم نظریات مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی نه در مصباح الفقاهه شده، نه در تقریرات مرحوم میرزا محمد علی غربی اصفهانی به نام التنقیح و نه حتی در اصول. ما آرا و نظریات استادشون مرحوم آقای اصفهانی را در فقه و اصول نمیبینیم که آیت الله خویی مطرح کرده باشه، یعنی نمود نداره. آقایون نوادر مواردی اگر اشاره کرده بگذاریم، اما نمود نداره. آقای استاد آیتی حفظه الله تعالی از قول استادشون نقل می کردن که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمود من حرفای مرحوم عاشق محمد حسین رو وارد نمی شم. چرا؟ چون فرمود حرفای مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی استاد ما احتیاج به فکر داره و من باید فکر کنم روش و اینا رو تحلیل کنم، اما حرفای مرحوم ناینی و مرحوم آغازیاب و حرفای مرحوم شیرانساری احتیاج به خیلی فکر نداره، با یک نگاه اینا رو من میفهمم و تحلیل میکنم. ببینید چی مرحوم آقای خویی میفرموده و حرفای مرحوم آقای اصفهانی چی بود. آقایون الان ما مصباح الفقاهه مرحوم آیت الله عظما آقای خویی هست، التنقیح مرحوم آقای خویی در 6 مجلد هست، باب مکاسب و خیارات، اما نظریات مرحوم آقای اصفهانی نیست. 5-6 دوره تقریرات و اصول آیت الله عظما آقای خویی وجود داره، اما نظریات مرحوم آقای اصفهانی نیست صفحه به صفحه. چرا؟ خودشون فرموده بودن طبقی نقلی که من از استاد آیتی دارم نقل میکنم که فرمود استاد ما فرمود مرحوم آقای خویی فرمود من وارد حرفای مرحوم آخوند خراسان عاشق محمد حسین اصفهانی نمیشم چون اونا سخته، اونا نیاز به فکر داره. درستم هست. مرحوم آیت الله آقای خلخالی فرمود آقای خویی در جواب من و آقای سیستانی فرمودن من که حرفای مرحوم شیخ انصاری رو میگم در اصول، حرفای آخوند رو میگم، حرفای آزیار رو میگم، حرفای ناینی رو میگم، حرفای خودم هم تحلیلی دارم دیگه، بیشتر از این چیزی نیست در اصول. برید فقه مطالعه کنید. ولی دوستان مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی رحمت الله علیه در درس آقای اصفهانی، خب هم دوره مرحوم آیت الله از آقای خویی بوده که علمای عرب از این دو نفری که در یک درس شریک باشند تعبیر به زمیل میکنن، زمیل بارزه، زمیلونا. مرحوم آیت الله آقای فضلی خیلی وقتا در کتاباشون میگه مثلا زمیلونا، دوست ما، هم دوره ما، همچی کتابی داره در این باب. و ایشون از کتابای هم دوره هاشون خیلی بهره مند میشه. این دوری نیست که هم دوره هاشون رو نفی کنه. ببینید مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای میلانی اینا معاصر بودن، اینا زمیل بودن در درس مرحوم آقای اصفهانی، و مرحوم آقای میلانی هم جهت فلسفه استاد را گرفت، یعنی یک فیلسوف بود، و هم حرفای استاد را مطرح می‌کرد. حتی استاد آیتی فرمودن، نگاه کنین این نکته را فرمودن، یک روز جناب استاد حجت الاسلام بر مسلمین آقای کرباسی که رئیس دفتر آیت الله از آقای وحید هستن و یکی از شاگردان ممتاز آقای وحید هم بودن، فرمودن من در درس آیت الله از آقای وحید بودم. آیت الله آقای وحید خراسانی حرف مرحوم شیخ محمد حسین رو مطرح کرد، و بعد ایشون تقریری که از حرف مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی کرد در حقیقت جوری بود که مرحوم آیت الله آقای وحید اشکال کرد، و اشکال آقای وحید وارد بود بر اساس اون تقریری که آقای وحید ارائه داد. اما وارد ایشون میاد به مشهد، میره درس آیت الله آقای آسید احمد علم الهدای سبزواری. این استاد فرهیخته بی تکلف و بی آلایش که صبحا درس اصول میگفت در مدرسه امام صادق که ما ساکن بودیم، و بعد از ظهرها قبل از اذان یا در سال زمستون هم که باز روزها کوتاه بود بعد از نماز در مسجد فرش فروش ها، بازار فرش فروش ها، بازار فرش فروش های مشهد مقابل صحنه جامع رضوی و یک دربش به خسروی هست. ایشون من دقیقا ایشون رو می دیدم دیگه، چون نمازشون خیلی وقتا می رفتیم. فقه خارج می فرمودن، خارج طهارت هم. بعد آقای آسید ابراهیم علم الهدا، آقای کرباسی فرموده بودن که من وقتی آمدم درس آقای علم الهدا دیدم همون مبحثی است که آقای وحید داره بحث میکنه، و نوبت رسید به نظریه مرحوم آقای اصفهانی و آقای آیت الله سید احمد علم الهدای سبزواری. نظریه مرحوم اصفهانی رو مطرح کرد، دیدم تقریری که ایشون آورد غیر از تقریری که آقای وحید ارائه کرد، لذا بر تقریری که آقای علم الهدا ارائه کرد اشکال آقای وحید هم وارد نبود. و آقایون من به شما بگم آیت الله از آقای میلانی را من تعبیرم اینه که، یعنی یادم هست، البته باید نگاه کنم حالا برای جلسی بعد یادم باشه نگاه کنم، می فرمودن که از که از آقای میلانی تعبیر کرده بودن، یعنی گیرندگیش دقیق تر بود. و مرحوم آیت الله سید احمد علم الهدای سبزواری تنها شاگردی بودن ملازم آیت الله از آقای میلانی که از ایشون اجازه اجتهاد هم داشتن، و حرفهای مرحوم آقای اصفهانی در محضر آقای میلانی حلاجی شده بود. در محضر شاگردشون مرحوم آقای علم الهدا رحمت الله علیه حلاجی شده بود. لذا آیت الله از آقای خویی فرموده بودن آقا من اگر خواسته باشم او مباحث را مطرح کنم احتیاج به فکر داره. آشیخ محمد تقی ما این را قبلا پختی. لذا شما دوره های اصول مرحوم آیت الله از آقای خویی را با هم مقایسه کنید خیلی با هم فرق نمی کنه. من مدام سرم و کلم توی تقریرات مرحوم آیت الله خویی دوره های گوناگونه و حتی خط به خط بعضی جاها را با هم مقابله میکنم. مقررین گاهی ممکنه اونجوری که باید و شاید نظر استاد را ننویسن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله از آقای فاضل لنکرانی، من این را چند بار در کتاب تفصیل و شریعه ایشون دیدم. ایشون به فرمایشات آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه در شرح عروه خیلی نظر دارن و بارها از بعض المعاصرین یاد میکنن. مرحوم آیت الله از آقای خویی بعد میگه الا ما فی التقریر، بنابر اون چی که در تقریرات نوشته است. چون ممکنه استاد آقای خویی اینطوری نفرموده باشه، مقرر جور دیگه استفاده کرده باشه. چون عرض کردیم دعب نبود زمان قدیم، آیت الله از ما آقای فلسفی فرمودن ما درس را گوش میکردیم، شب میرفتیم مینوشتیم. آقای یکی از علما در اول کتاب خودش نوشته من در طول سال درسهای آیت الله از ما آقای بروجردی را گوش کردم، تابستون که رفتم به شهرستان خودم اونجا تقریرات درس نوشتیم. حافظه ها را ببین. و در درس آیت الله از آقای بروجردی کسی کاغذ نمی برد که سر درس بنویسه، مثل الان دیکته نویسی نبود که اساتید یک چیزی میگن شاگردام کلمه به کلمه رو می نویسن، که همون املاء قدیم شده، حالا بدتر از املاء، چون در حدیث و اینا باید املاء می بود، ولی در درس اصول و فقه که لازم نیست املاء باشه. در درس آیت الله از آقای بروجردی کسی هیچ وقت کاغذ نمی برده. میگن ما شنیدیم از اساتیدمون در واقع میگفتن اولین کسی که کاغذ را قلم را میبرده سر درس آیت الله از آقای بروجردی و زیر عبا او رؤوس مطالب را مینوشته که مبادا از دست بره، آیت الله از آقای سیستانی حفظه الله تعالی بود. و به کم کم ایشون که کاغذ را بردن و زیر عبا بعضی رؤوس مطالب را یادداشت میکردن که اون امهات مطلب از دستشون در نره، بعد به کم کم باب شد که بعضی آقایون دیگه هم کاغذ می آوردن و دیگه دفتر می آوردن و می نوشتن. خوب از در ببینید دوستان عزیز، این نکته‌ای بود که چطور میشه که اگر شما سوال کنید چرا مرحوم آیت الله از آقای خویی در درس هاشون وارد تحلیل نظریات مرحوم کمپان و مرحوم اصفهانی نمیشه، یک جهتش این بود که واقعا آقایون احتیاج به تقویت و نظر داره دیگه. آدم وقتی که میخواد یک عبارتی را از مرحوم آقای اصفهانی بفهمه خیلی احتیاج به دقت داره. من اجازه بدید هنوزم سخن رو میخوام ادامه بدم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.